أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه هفتم از تمسک به اطلاقات و عمومات در مسائل مستحدثه. اولین موردی که بحث شد اطلاق لفظی بود که ببینیم که آیا میتوان از این ظرفیت استفاده کرد برای موضوعات مستحدث یا خیر. تصویر استفاده از اطلاق مشکلی دچار نبود ابتداءً، جز مناقشاتی که ممکن است مطرح بشه، وگرنه فرض این است که اطلاقی استعمال شده است در متن و نص دینی، چه قرآن چه روایات، مصادیقی دارد، لفظ گنجایش این رو دارد که شامل همه مصادیق بشود به حسب لغت، و قاعدتاً میبایست اگر یک عنوان کلی گفتن الغناء و حرامون میخواییم استفاده کنیم در رابطه با فرض فهمید که غنایی که محصول هوش مصنوعی است و خواننده خاصی شخص انسانی ندارد، یا المسافر و یقصر، یا عناوین دیگر، الماء و طاهر و مطهر. این عناوین مصداقهایی در زمان صدور این واژه ها و این عناوین نبوده است. آیا می خواهیم نسبت به مسائل مستحدث ببینیم عمومیت و شمول دارد یا خیر؟ باید ببینیم چه کنیم. ظاهرش مشکل نداشت. ابتداعا به نظر می رسید که اگر مناقشه ای معانه ما نشود و جلوگیری نکند شمول مشکلی ندارد. خب مصداق دیگه، اطلاق مصادیقی دارد، عموم مصادیقی دارد. ما این مصادیق رو وقتی که حکم رفته روی خود اون عنوان، عنوان هم حاکی از اون معنونهای خارجی است و مصادیق خارجی است، طبیعتاً از این عنوان به عنوان یک وسیله عبور و پل استفاده میکنیم، میرسیم به اون معنونها و مصادیق خارجی، چه موجود باشد زمان کلام متکلم چه موجود نباشد. اصلا ارتباط برای آیندگان به همین شکل باید شکل بگیره. شما اگر این مشکل داشته باشی دیگه خیلی لم یستقل حجر الا حجر، نمیتوان کلمات گذشتگان رو به خوبی فهم کرد و از احکام اونها در مورد مصادیق جدید استفاده کرد. خب ولی در این حال مناقشاتی مطرح بود که میبایست حل میشد. این مناقشات، مناقشه اول این بود که خود لفظ قاصر است از شمول نسبت به مصادیق مستحدث. چرا؟ چون که متکلم یا واضع قبل از متکلم واضع وضع نکرده بود برای اون مصادیقی که خودش تعقل نمی کرد. اینو پاسخ گفتیم، گفتیم به این که وضع یک فضای وسیع تری وضع می کنه و مشکلی هم از این ناحیه نیست، این نمی تواند مانع اطلاق گیری ما بشود. اما اگر این مناقشه تثبیت شد و جا گرفت و تثبیت شد، قاعدتا اصلا انسالبه به انتفاع موضوع می شود. یعنی چیزی ندارید شما تا از اطلاقش استفاده کنید، اطلاق رو تثبیت کنید. شما موضوع لهی ندارید، مستعمل فیهی ندارید، مصداق ندارید برای این عنوان. این ازش عبور کردیم. اشکال دومی که مطرح شد این است که نه، الفاظ شامل مشکلی هم ندارن، مصادیق مستحدث که مشمول واقع شون. منتها چیزی که هست این است که متکلم در اطلاق، البته در خصوص اطلاق نه در عموم، متکلم باید در مقام بیان باشه که اولین و برجسته‌ترین، عرض کنم بزرگ شما که مقدمات و قرائن حکمت است، باشه که به صدد بیان نبود با اون تقریب هایی که مطرح شد. پاسخ اونها هم گفته شد و دیگه تکرار نمی کن. و سومین اشکال این است که با توجه به این که رابطه اطلاق و تقیید اثباتن رابطه عدم و ملکه است، در جایی امکان دارد اطلاق گیری که تقیید امکان داشته باشد یا عرفیت داشته باشد. یعنی با تصویری که شد، طرح اشکالی که شد که نسبت به برخی از موارد امکان تغییر وجود نداشت یا اگر هم وجود داشت عرفی نبود و این اشکال مانع اطلاق گیری است، این هم پاسخ داده شد. و چهارمین و مهمترین شاید از جهتی اشکالی که مطرح بود این است که انصراف دارد به مصاد اطلاق هست، شامل هم می شود، مصادیق جدید مصداق هستند بدون تردید. ما کاری به این که در مقام بیان داشته هست یا نیست نداریم، کاری به این هم نداریم که امکان تقیید یا عرفیت تقیید هست یا نیست از هم میگذاریم، ولی هر چند مصادیقی وجود داشته باشد به نام مصادیق مستحدث و اینها هم مشمول قرار بگیرد، اما مشکل این است که اینها منصرف عنه اون عنوان هستند، یعنی عنوان از اینها انصراف داره. به چی؟ به همون مصادیق موجود در زمان تکلم، و اینها رو نمیگیره. این اشکالی که مطرح شد، خب این هم تقریب هایی داشت، بیان هایی وجود داشت براش مطرح شد و ما اینو نپذیرفتیم. البته یه تأملی وجود داشت نسبت فقط به یک بخشی از موارد در انصراف، و اون جایی بود که پاسخ امام محدود است به سوال کننده، نه اینکه مستقل باشد و نه اینکه امام عبور کرده باشد و کلیی گفته باشد. اگر پاسخ امام محدود شد به سوال، عرض کنم بود شما که سائل، و سوال سائل هم محدود بود به آنچه که می فهمید، قاعدتا دیگر نمی توانید نسبت به موارد دیگر از اون استفاده کنیم. به هر حال جلسه گذشته مفصل عرض کردیم که یه وقتی اطلاقات در قرآن میاد، اینها کلن آزادن، این مشکل رو ندارن که بخشی از اطلاقات این گونه است و حل میکنه مشکل ما رو، مواجه با این بیان از انصراف نیستند. بخشی از اطلاقات در کلمات امام است ابتداعا، اونها هم این محدودیت رو ندارن، این اشکال انصراف رو ندارن، این تقریب انصراف نمیتونه برایشون مانع ایجاد بکنه. بخشی از انصراف ها، بخشی از اطلاق ها در پی پاسخ سوال سائل هست، اما امام فراتر از پاسخ، امام فراتر از سوال سائل پاسخ گفته است، مثل همون روایت زراری که در جلسه قبل خونده شد، قاعده کلی بیان کردن در پی سوال خاص آقای سائل، اونها هم مواجه با این اشکال نیستن. بله، میمونه یه بخشه اندکی از روایات که شاید مثلا بگیم تو تقسیم بندی چهار قسم کردیم، یک چهارم، حالا ممکنه به لحاظ موردی کمتر از یک چهارم هم باشه، اندک باشه، اونجاهایی که سائل سوال خاص میکنه طبیعتا ذهنش فقط به اون مصادیق مورد تصور و معقول میره و سوال از اونها میکنه، و پاسخ امام هم فراتر از سوال سائل نباشه و محدود به همین سوال سائل باشه، طبیعتاً محدود بودن سوال باعث میشه که جواب امام هم محدود باشه. اینجا یه تأملی وجود داره که شاید بگیم این انصراف داره مثلا و مانع اطلاق گیری میشه، گرچه اینجا هم شاید بتوان جواب داد که امام وقتی که جواب میدن، درسته سوال سوال رو جواب میدن، وقتی عنوانی را مطرح میکنند و روی این عنوان حکم رو بیان میکنند، با توجه به اینکه امام اشراف دارند به اینکه فرمایشات ایشون میماند در طول تاریخ، و خیلی هم توصیه کردند که آقا بنویسید این مطالب ما را برای آیندگان یک روزی مورد نیاز اونها میشود، با توجه به این علم اینجا هم ممکنه بیاییم بگیم که امام بیانش اطلاق داره و عرض کنم بشه ازش استفاده کرد و انصراف به موارد مورد سوال سائل باعث محدودیت جواب نشود. اگرم بشه فقط همین محدود این مورد تأمل وجود داره. خب این مجموعه مباحثی بود که راجع به اطلاق لفظی مطرح بود. اطلاق لفظی خودش پیچ خاصی نداشت، فقط اشکالاتش بود که مطرح بود و متنوع بود و بیانهای مختلف و تقاریب گوناگونی داشت. اما از این که بگذریم وارد بحث بعدی میشیم، اطلاقات مقامی. اطلاقات مقامی هم یک ظرفیتی هست که میتوان از اونها استفاده کرد. ادعا این هست و طبیعتاً اشکالهایی هم مناقشاتی هم نسبت به این تمسک به اطلاقات مقامی مطرح میشه که باید اینها رو مورد بررسی قرار بدیم. ابتداً اشاره‌ای بکنیم به این که اطلاق مقامی آشنایید که لفظ نیست. در اطلاق لفظی ما با یک واژه‌ای که مولا استعمال کرده است یا قرآن استفاده کرده است مواجه هستیم. مقید نشده، المسافر یقصر، مقید نشده و به قید خاصی. ما میخواهیم ببینیم ظرفیت دارد که مصداقهای متأخر و مستحدث را مد نظر قرار بدیم و شامل اونها بشود یا خیر. اما اطلاق مقامی لفظ ندارد. مولا در مقام بیان تمام جزئیات خودش باشه و خصوصیاتی را که در غرضش نقش دارد را قاعدتا بخواهد بگوید و مد نظر قرار داده، ولی در جایی که میخواهد غرض خودش را به مخاطبین برساند موضوعی را مطرح میکند و قیودی را که مشکوک است از نگاه ما اون قیود رو بهش اشاره نمیکنه. از این میفهمیم به این که در نظر او این اطلاق داره و این قیدها مد نظرش نیست. یعنی در واقع ما در اطلاق لفظی میخواییم محدوده کلام رو تصحیح بکنیم و اگه مقدمات حکمت بود، درست بود، فراهم بود، معلوم میشه که مدلول کلام مطلقه، مدلول کلام واژه لفظ مطلقه. اما در مقامی، اطلاق مقامی، ما کاری به محدوده لفظ نداریم. بله، به یک نحوش نزدیک میشه به عدم البیان دلیل العدم از این باب که گفته نشد. خب ما میبینیم بین شارع در مقام ماله دخلون فی غرزهی هست و با اون که بر بیان ذکر ماله دخلون فی غرزهی هست اما قیدی را نمی آورد، نسبت به مواردی سکوت می کند. خب اینجاست که اون مشکوک با این دفع میشه. یعنی در واقع سکوت و عدم تنبیه بر امری که مستلزم علم به حکم شریعت می شود در رابطه با حکم بدون مقید شدنش به قید خاصی می شود اطلاق مقامی. تفاوت هایی بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی گفتن که اینجا جاش نیست، فقط اشاره به بعضی ها بد نیست. تأکید می کنم که در اطلاق لفظی ما با یک لفظ طرف هستیم، مثل همین معروف دیگه، رقبه، مؤمنه و غیر مؤمنه. آیا وقتی گفت اعتق رقبتن مقید است این لفظ یا نه مقید نیست؟ کاری به غرض مولا در مقام بیان تمام مرادش عرض کنم بزرگ شما که از این به این جهت کاری نداریم، غرضش کار نداریم، لفظ رو فقط دنبال میکنیم. اما در مقام، در اطلاق مقامی نه، در جایی که مقام اقتضا میکند که مولا در مقام بیان تمام غرضش باشه و آنچه که دخیل هست در تأمین غرضش ما اون رو بخواهیم دنبال کنیم. در واقع باز توضیح بدم به عبارت دیگر، در به یک معنای دیگر، خب ما با یک اصلی مواجهیم در اطلاق لفظی و اون اصل این است که اصل اقلایی هم هست. بله یک لحظه بذارید من تمرکز کنم، دوباره وسط قطع شد. اطلاق لفظی این داشتیم گفتیم، ولی اون اصل رو بعدن عرض میکنم. ما در اطلاق لفظی با یک لفظی مواجهیم، دلالت و ظهور لفظ رو دنبال میکنیم و بر اساس اطلاق لفظی و بر اساس اون لفظ اطلاق شکل میگیره. اما اطلاق مقامی از مقوله لفظ نیست. این تعبیر دومی از این قضیه هست که اشاره کردیم، بلکه از عدم تنبیه و از سکوت میخواهیم این مطلب رو استفاده کنیم. این مثلا یکی از میزهای بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. دیگر این است که چون در اطلاق لفظی با لفظ مواجهیم، اصل دارد، یک اصل عقلایی وجود دارد که در مقام تکلم متکلم او متکلم همه مرادش را در لفظ بکار، اون چی که بخواهد در لفظ به کار میبره، لفظ را نیمه کاره نمیگذارد. اصل عقلایی به ما میگه، میگه آقا شما میخواید از این لفظ استفاده کنید، خب متکلم آیا همه آنچه مرادش بوده تو این لفظ گفته یا نه، بخشیشو گفته بخشیش رو تو این لفظ نیاورده باشه. اصل عقلایی به شما میگوید، کمک شما میاد، میگه که چرا نگوید. و ظرفیت وقتی در لفظ میبینه باید هر آنچه که بخواهد در لفظ بیاورد. اگر واقعا رقبیه مؤمنه و مد نظرش هست در کفاره باید بگوید رقبه مؤمنه. مشکلی وجود نداشت قید آوردن قید رقبه مؤمنه. چرا نیاورد؟ از اینکه نیاورد استفاده کنیم. از تو قلعی به شما میگه که مرادش همین است و لاغیر مؤمنه بودن براش مهم نیست. اما در اطلاق مقامی اصل نداریم. این نکته مهمه. ما در اطلاق مقامی اصل نداریم. لذا باید از خصوصیات، مناسبات حکم و موضوع، از اینها باید استفاده کنیم. اینها رو به کار بگیریم. بنابراین به عبارت دیگه اگه بخواییم بگیم خیلی خلاصه، اطلاق لفظی موافقه با اصل اقلائی است و بنابراین هیچ چیزی نیاز نداریم. همین که قیدی در لفظ آورده نشد با اون که میشد قیدی مطرح کرد و این لفظ رو مقید کرد، مقید نشد، از این استفاده میکنیم اطلاق. اما عرض کنم در اطلاق مقامی خلاف اصله. لذا اگر شک کردیم که آیا اطلاق هست یا نه، اصل عدم اطلاق هست. البته حالا اینا محل تأمل و گفتگو هم هست، ولی حالا این چی که دیگه مشهور و اینها مطرح میکنن. خب اینم پس یه تفاوته که ما در اطلاق لفظی اصل و قلعی داریم، در اطلاق مقامی نه. باید احراز کنیم از موارد دیگر، از مشابهات، از قرائن و شواهد و اینها باید استفاده کنیم. در بازم از لوازم همین تفاوت ها چند تا نکته دیگه عرض بکنم. در اطلاق لفظی حالا تفاوت زیاد گفتن، ولی خیلی از این تفاوت ها شاید به هم دیگه برگرده یا برخیش متفرعه بر برخی دیگر باشه. مثلا گفته شده که در اطلاق لفظی عدم وجدان مقید کافی است برای اطلاق گیری و عرض کنم این همین کافیه. اما در مقامی احراز عدم تنبیه متکلم، عدم توجه دادن متکلم لازمه، یعنی باید لازم، یعنی احراز باید بکنیم. این هم همون در حقیقت از لوازمه و از مرادفات همون اینکه اصل ندارد. لذا در اطلاق لفظی احتمال اعتنا نمیشه بش با همون اصلی که برقرار کردیم. اما در اطلاق مقامی احتمال ضعیف هم مانع اطلاق گیری، یعنی احتمال ضعیفی داشته باشه که وجود داشته باشه که متکلم چیزی میخواسته اینجا بگه در غرضش حالا نگفته یا نشنیدیم یا هرچه، این احتمال بدیم ولی احتمال ضعیف کافیست. بله ما باید از قرار مثلا مبتلا به هست، مثلا امر مبتلا بهیست و میبینیم به این که متکلم در عین این که مبتلا به هست و مورد نیاز مردم چیزی نگفته، این خودش میشه یه قرینه بشود که از این قرینه ما استفاده کنیم. اطلاق را کمک میخواد، بدون کمک نمیشه. این هم یک نکته که مطرح شده. از جمله تفاوت‌ها این که اطلاق مقامی متقوم به عدم وجود قید متصل و منفصله. یعنی اگر یه وقتی چیزی گفت و آنچه که در غرضش نقش داشت رو ابتداءً مطرح کرد و نسبت به برخی از این موارد دیگر سکوت کرد و نگفت اون موارد را، ولی بعد از فاصله مدتی آمد و توضیح داد مطلبش رو مطرح کرد، قید منفصل آورد، این اطلاق مقامی شکل نمیگیره. اطلاق مقامی مال جایی است که نه الان نه بعدن هیچ وقت قید نیاد. لذا تقسیم میشه به دو قسم، اطلاق مقامی در دلیل خاص یا اطلاق مقامی در مجموعه ادله، که این رو بعداً توضیح میدیم در دو نوع اطلاق مقامی. پس اطلاق مقامی قید منفصل هم مضره براش، مانع انعقادش میشه، بخلاف اطلاق لفظی که حالا مقید است به عدم قید متصل. اگر قید متصلی نیامد دست ما بازه فعلا، حالا تا بعد قید بیاد ببینیم منفصل چیکارش میشه کرد. اما فعلا اگر قید متصلی در کلام نیامد ما میتوانیم اطلاق گیری بکنیم و اقلائی هم هست. البته اگر منفصل بعد قید آمد، اونجا اون بحث این که مانع حجیت میشه نمیشه، اون بحثاییست که در جای خودش. عرض کنم به حضور شما که و موارد دیگه هم مطرح کردن عمده کاربرد اطلاق مقامی است که مخصوصه، یعنی در حقیقت حالا اگه نگه مخصوصه ولی عمده کاربردش بگیم بهتره، این تعبیر دقیق تر شد باشه. عمده کاربرد اطلاق مقامی جاییست که لفظ صرفیتشو نداشته باشه و امکان نداشته باشه از لفظ ما استفاده بکنیم. مثال معروف اخذ قد قید امتثال امر در خود امر مثال خوبی است برای این قضیه. لفظ گنجایشش نداره، یا به خاطر دور، توقف یا هرچه که آخوند خراسانی در کفایه مطرح کرده، اونجا نمیشه دیگه شاره بگوید امر میکنم به چیزی که شما کاری رو که داری انجام میدی، همین الان من دارم امر میکنم کاری که بعدا میخوای انجام بدی به قصد امتثال همین امری که الان میخواد بیاد انجام بدی. اولا اون مشکلاتی که در جای خودش نمیخوایم بهش برگردیم و رجوع کنیم. امکان نداره، فرض اینه که امکان نداره ما از اطلاق لفظی تونیم استفاده کنیم. وقتی امکان نداره از امکان لفظی اطلاق لفظی استفاده کنیم، متوسل به امکان اطلاق مقامی میشیم. اطلاق مقامی ظرفیت خیلی بالایی داره. اون وقت میگیم آقا مقام به جوری است که در همین مورد اگر شارع غرضش این بود که ما نماز رو یا سایر امور عبادی را به قصد قربت بیاوریم، نمیتونست لفظ گنجایشش نداشت، تو لفظ نمیتونست این رو بیان بکنه، خیلی خوب از مقام و جایگاه و اینها استفاده میکنه، غرض مولا و اینها استفاده میکنیم، میایم میگیم که اگر مولا غرضش بر این بود که فرض فرمایید بین که دفن مؤمن تعبدی باشد، توی اون امر به دفن کردن مؤمن نمیتونست اون رو بیان بکنه، لااقل به نحوه دیگری به هر شکلی این مطلب رو به ما میرسوند و غرضش رو منتقل میکرد. این ظرفیت اطلاق مقامی است. خیلی جاها بعضی از بزرگان ما خیلی و اساتید ما خیلی از این ظرفیت اطلاق مقامی استفاده میکنن و معتقدن به اینکه اطلاق لفظی در خیلی از این جاهایی که فقهای ما تمسک کردند جای تأمل داره. البته محل بحث و رد و اثبات و اینهاست، ولی برخی از آقایون عزیزان بزرگان اینها چون در اطلاقات لفظی به خاطر همین مشکلاتی که وجود داره در مقدمات حکمت و مواردی از این قبیل تردید دارن، حداقل تردید دارن یا برخی بالاتر میگن نمیشه استفاده کرد، اما از اطلاق مثلا در مقام بیان نیست یا فرض بفهمید چیز دیگه ای، اما اطلاق مقامی رو به عرض کنم به حضور شما که من از سه ظهور و سبوت میرسنن و از اون ظرفیت استفاده میکنن تا به گردن شارع بندازن که شارع مقدس غیر از این نمیخواد. اگر میخواست و در غرضش دخیل بود و نقش داشت و در جریان حکمش تأثیر داشت، حتما میبایست به شکلی این رو به ما برساند و چون مثلا نگفته است، نرسانده است و واصل هم به ما نشده است، پس معلوم به این که شارع این رو نمیخواد که حالا توضیح خواهیم داد. این اجمالی و اشاره خلاصه‌ای به مسئله اطلاق مقامی و تفاوتش با اطلاق لفظی. حالا این ظرفیت اطلاق مقامی، اطلاق لفظی که گذشت عرض کردیم مشکلی نداشت جز تأملی در بخشی از اطلاقات، و در مرحله بعد میخواییم ببینیم تمسک به اطلاق مقامی چطور میشه. میشه از ظرفیت اطلاق مقامی استفاده کرد برای مسائل مستحدث، مثلا در کولر مثال‌های فراوانی ما میتوانیم اینجا مطرح بکنیم. شارع مقدس گفته مثلا فرض مواجه شدی با نجس، اون رو آب با آب بشور، نگفته عصر کن فشار بده، یا نگفته توی آفتاب این رو پهن کن، اغسله بالماء فهم اینقدر گفته. اون وقت اگه تردید کنیم به اینکه آیا چیز به اصطلاح عصر نیاز است، در آفتاب خورشید آفتاب گذاشتن لازم هست یا نه، این که نگفته است از این استفاده میکنیم که شارع مقدس اونها رو نمیخواد و هیچ مصداق براش مهم نیست، قیدی خاصی نداره. داره این به طور کلی دارم عرض میکنم، تو مسائل مستحدث باید حالا بینو پیاده کنیم. عرض کنم به حضور شما که و موارد دیگه‌ای که حالا مطرح میشه، گاهی مقید میکنه ما رو، گاهی محدود میکنه، گاهی توسعه میده اطلاق مقامی. مثلا فرض بفرمایید گاهی مصداق رو اضافه میکنه، گاهی مصداق رو کم میکنه. به عنوان مثال، مثال هایی مطرح شده دیگه، مثلا راجب خون شارع میدانسته که ما عرض کنم به حضور شما که وقتی مواجه با خون میشیم تو لباس خودمون، شارع میگه که جرم خون اگر از بین رفت شما آب بزن، مشکلی دیگه نداری، کاری به رنگ نداره، رنگ خون هم باقی مانعی نداره. عرف چنین تسامحی رو انجام میده، چیزی را که مصداق خون هست رو مصداق خون نمیدانه. به تحلیل عقلی و اگر بخواهید در آزمایشگاه این رو مورد مطالعه قرار بدید، میبینید که خون حتما هست. اگر خون از بین رفته بود نمیبایست اثری از رنگ خون باقی باشه، ولی عرف میگه نه، از بین رفت. عرف که از بین رفت، شارع همین مقدار رو تایید کرده است. خب این نشون میده به اینکه شارع دیگه حساسیتی به اون تحلیل عقلی و شیمیایی نداره. این توسعه است در واقع، یعنی مصداق به یک معنا مصداق رو غیر مصداق دانسته، مصداق واقعی هست برای خون اما غیر مصداق دانسته. عذرخواهی میکنم، متاسفانه من نیمه شب ضبط میکنم که مزاحمتی نباشه تلفن، ولی امشب گفتم سر شب ضبط کنم، یک سر تلفن میزنن و تمرکز منو به هم میزنن. عرض کنم یه بار دیگه عرض بکنم، گاهی از اطلاق مقامی ما توسعه میفهمیم، گاهی تضییق. به عنوان مثال، حالا مثال معروفی که مطرح هست، مثال خون داشتیم میزدیم، شارع مقدس اگه بخواد مصداق خون قرار بده، خون رو مزیق میکنه به یک معنا، هرچند توسعه میده، راحت میگیره برای ما، ولی از یه جهت مزیق میکنه. میاد میگه که من خونی را خون میدانم که جرم داشته باشد، کاری به این ندارم که دستگاه شیمیایی تو دستگاه و زیر اون لابراتوارها این جر الان این وضعیتی که رنگش هست، پس این وضعیت باید خون باشه، اگه نبود نمیبایست رنگ باقی میموند. نه، من اینو خون نمیدونم، حکمی که میبرم روی خون مخصوص خونیست که جرم داشته باشه. عرف اینگونه نگاه میکنه، شارع هم همینو تایید میکنه، قیدی نمیاره، اضافه نمیکنه. همین که قید رو اضافه نمیکنه، معلومه به این که نمیگه که حتما باید خون اینگونه باشه. گاهی از اون طرف توسعه میده، پس اینجا تضییق کرد، معنای خون رو مزیق کرد با داشتن جرم و دست از یک طرف دست عرف رو باز گذاشت. از طرف دیگر میبینیم گاهی توسعه میده، میگه که مثلا فرض فرمایید به اینکه شما میخوایی صاع بدی روز زکات فطره، یک صاع، یا یک مطعم بدی برای کسی که مشکل داشت، بیماری داشت، نتونست روزه بگیره. خب حالا این یک مد 750 گرم یا 900 گرم علا اختلاف المبانی و الاقوال، اگر این 750 گرم به طور طبیعی مقداری خاک داره، خاشاک داره، اینها رو هم اگر شارع مقدس مقصودش این بود که 750 گرم خالص بدونه 30-40 گرم خاشاک، اینو حتما میبایست قید می آورد. از اینکه قید نیاورد معلوم میشه که پس نقشی در غرضش ندارد وجود این خس و خاشاکی که در داخل این مقدار هست. در واقع یک مد رو توسعه داد به غیر از یک مد واقعی. اینها مثال هایی هستن و مثال های فراوانی در این رابطه وجود داره که حالا من در ادامه چند تاشو اشاره خواهم کرد. خب مثال های دیگه هست که انشاءالله در ادامه خواهیم گفت. عرض کنم به حضور شما که حالا تمسک به اطلاق مقامی برای مشکل حل کردن موضوعات مستحده است، این خودش در حقیقت دو نحوه معروفی است که البته این از تحقیقات متأخرین است، اساتید ما و شاید قبل از اساتید ما، وگرنه اطلاق مقامی که گاه استفاده می شود به طور کلی، این شاید یک نحوهش مد نظر بود، شاید تو لابلای کلمات آقایون نحوه دوم هم استفاده می شود. این نحوه دو نحوه به این شکله. نحو اول و قسم اول از تمسک به اطلاق مقامی، تمسک به اطلاق مقامی است در دلیل خاص. یعنی یک دلیل آمده در یک مسئله ای، لفظ هم گفتیم یا ظرفیت نداره یا اشاره نشده یا استفاده نشده از لفظ یا امکان نداشته استفاده بشه از لفظ، منتها شارع حکمی رو بیان کرد، تو این بیان حکمش غرضی رو دنبال میکرد. حالا ما بخوایم ببینیم به این که اینجا در این بیان این دلیل که به اکتفا کرده به یک دلیل خاص، چیز دیگه اینو نگفته. اگه دخیل بود تو غرضش مطرح میکرد. مثالهای متعددی داره. شارع مقدس برای دیه 6 مورد معرفی کرد: شتر، گاو، گوسفند، هر کدومشون عدد خاصی برای دیه کامل یک انسان، و همچنین حله و دینار و درهم. اینها رو مشخص کرد. در مقام بیان بود، غرضش رو داشت تعمیم میکرد، مشخص میکرد، بیان میکرد. اشاره ای نکرد به مورد هفتمی. آیا مورد هفتمی هم میتوان اون رو به عنوان دیه معرفی کرد یا نه؟ حالا اخیراً تو این بحث ها مباحث جدی مطرح شده که مثلا ما بخواییم کمتر کنیم، یکی رو ملاک قرار بدیم. گرچه بود این بحث، ولی امروزه بیشتر خاطر تفاوت جدی که بین این موارد هست آمدن تأملاتی مطرح کردن بزرگان متأخر ما، که مثلا اصلش شتر باشه، اصلش دینار باشه یا فلان باشه، ولی کار نداریم. اما اینکه بخواد هفتمی در کار باشه، این از اطلاق مقامی دلیل دیه استفاده بشود که هفتمی در کار نیست. در زکات گفتن آقا 9 تا ماتجب و فیه زکات 9 تاست، و هیچ عرض کنم حضور شما که دلیل لفظی بر انحصار یا بر عرض کنم نفی وجوب نسبت به غیر از اینها نیامده. اگر دلیل آمده باشه لفظی که ما با لفظ کارمون رو پیش میبریم، انما اگه داشت، الا اگه داشت، عرض کنم به حضور شما که این موارد داشت، ما به همینا اکتفا میکردیم و میگفتیم خیلی خوب از ظرفیت لفظ استفاده میکنیم برای نفی غیر از این. اما اینجوری نیست. گفته مثلا از زکات و فی تسعت اشیا، دیه فی ستت اشیا. البته ما این شکل نداریم در مورد دیه، حالا نمیخوام واردش بشم. علی حال عرض کنم به حضور شما که خب فقط از اطلاق مقامی، چون لفظ چیزی نداره، میتونیم از اطلاق مقامی استفاده کنیم. یا مثال بهتر، اون به اصطلاح اون روایات بیانیه است. روایات بیانیه ما هم در مورد نماز داریم، روایت حماد که در مقام آموزش نماز بوده حضرت و مطرح کرده به این که فرض نمایید به این که شما همینا رو میخواید نماز میخواید بخونی، ایناست، اینجوریه نماز، ایناست، این نمایی الای چیزی هم نگفته. اما حماد نگاه کن من چجوری نماز میخونم، شما نماز. یا در روایت بیانیه وزوده ها به قعبن فیه ما، حضرت فرمودن یه ظرفی بیارید که آب توش هست و این گونه وضو گرفت. این نما و الا و لفظی همین هم بکار نبرد که ازش محصول و محصول و حصار و این حرفا رو متوجه بشیم و نفی غیر بکنیم. اگر بود، امام در مقام آموزش بود. یک روایت حماد در آموزش نماز هست و قرنها استفاده از او. خب وقتی این گونه نماز خوند و در مقام غرض بیان تمام آنچرا که در نماز شرط است رو در مقام این بود، و ولی هیچ اشاره ای نکرد به اینکه مثلا عبا باید دوش انسان باشد، یا فرض نمایید به اینکه فلان ذکر خاصی که شک داریم آیا لازمه یا لازم نیست امام نفرمود، یا فلان رفتاری که شک داریم به اینکه همجوری به ذهن ما بیاد نکنه اون مهم باشه، ضرورت داشته باشه، ولی امام در اون باید این کار نکرد. تو وضو شک داریم مثلا فرض آیا سر باید مثلا شسته بشه یا نه، امام سر رو نشست، یا از این قبیل موارد. اینها در حالی که غرضش رو داشت تأمین میکرد، داشت غرضش رو بیان میکرد. اگه قرار بود چیزی بگه میبایست میگفت، یعنی داشت تمام آنچه را که در غرضش معتبر بود رو بیان میکرد و بیان نکرد، این اشاره نکرد به این موارد مشکوک. اینها از همون دلیل میتونه، همون دلیل دلیلی که به در ببینید اینا مقدمات یاد یادمون نره، از لفظ نمیخوایم استفاده کنیم، در مقام بیان تمام غرضش بود و البته باید احراز بشه. گفتیم که مشکل داره احرازش، مثل اون اطلاق لفظی نیست که اونجا اصل و قلائی بیاد کمک ما، نه اینجا بود از جای دیگه استفاده کنیم، ولی به هر حال استفاده کردیم این مطلب رو، زمینش بود در مقام بیان بودن اثبات شد و در مقام بیان تمام غرضش بود اثبات شد، ولی نگفته است استفاده میکنیم به اینکه وضو همین است و لا غیر. و عرض کنم بزرگ شما که نماز همین است و لا غیر، زکات همین نقطه است و لا غیر، دیه همین شیشت است و لا غیر، و مثال های دیگه که در این رابطه وجود داره. خب حالا اینا به طور کلیه، ما یعنی داریم میگیم که تمسک به اطلاق مقامی مستفاد از یک دلیل خاص به این گونه است. در مسائل مستحدث باید رو مسائل مستحدث پیاده بکنیم، ما هنوز رو مسائل مستحدث پیاده نکردیم. حالا اگه بخوایم مثال بزنیم مقام مسائل مستحدث، همون زکات رو در نظر بگیرید یا همون از اون دیه رو در نظر بگیرید، گفته که فرض دیه از ایناست. حالا اگر با تلقیح مصنوعی رفتن درست کردن، با تلقیح مصنوعی از نطفه یکی از این ستا که هم دیه هست هم دو زکات هست، انعام سلاس، با حیوانی غیر از اینها، الاغ، اسب، قاطر، رفتن با اینها لقاح کردن، حالا نمیگیم با حیوان فرض محمد بین که نجس العین اینها، نه، و این هیچ کدوم از این دوتا نبود، یعنی محصول بچه مثلا کرهی چیز کردن، انتاج شد، متولد شد، منعقد شد نطفهش، درست شد، وقتی آمد بیرون ماده که وقتی این رو زایید، ماده ای که مورد ارز کنم لقاح قرار گرفته و نطفه یک غیر همجنسش به اون منتقل شده و از نطفه اون نر غیر همجنس مثلا از یه اسبی با یک تخمک گاو اگر منعقد شد، تلقیح شد و یک محصولی آمد که اگر اسب باشه روشنه، نمیتونیم زکات درش بهش تعلق نمیگیره، از این نقطه نیست، دیگه نمیشه از او داد، اون رو به من دیگه نمیشه حساب کرد. عرض کنم به حضور شما که اما اگر گاو باشه که خب خیلی روشنه، واضحه که میشه، روشنه که یعنی به هر حال چون اسم گاو بر او اطلاق میشه، مسمای گاو رو داره، لذا میشود زکات گاو باید داد، اینم گاوه، دیگه باید از گاو داد، اینم گاوه. اما اگر نه اون بود که روشن باشد ندارد، نه این بود که روشن باشد دارد، محصول سومی به دست آمد که هیچ کدوم از اینها نیست، اینجاست که می‌خوایم ببینیم به این که این مورد جدیده، مستحدث به اصطلاح، چون تلقیح اون زمان شاید به این شکل نبوده، خودشون ممکنه بود جفت‌گیری طبیعی صورت می‌گرفت، اما تلقیح آزمایشگاهی که بیان این کار رو دستی انجام بدن نبوده. خب ما می‌خوایم از اطلاق مقامی استفاده کنیم که این مورد رو چیکار باید بکنیم. اطلاق مقامی اگر مفید بود اینجا رو ممکنه بتونیم ملحق کنیم، اگر یعنی اگر شارع مقدس مقید بود که هیچ کدوم از اینها نباشد میبایست میگفت، اینو اشاره نکرده است، اگر اشاره نکرده بتوانیم ازش استفاده کنیم، البته استفاده برعکس ها، یعنی منتفی کنیم در واقع، یعنی بیاییم بگیم که چون عرض کنم بزرگ شما که مشخص نشده، بنابراین یعنی در واقع تعلق نگیره به اینها، اینا داخل این مورد نشند. این چیزیست که مثلا مثالی که ممکنه بداریم یا از این قبیل مثال ها، اگر اطلاق مقامی در اینجا درست بشه، البته اگه درست نشد که خود به خود ما باید سراغ اصول عملیه بریم و مشکل پیدا خواهیم کرد. مشکل پیدا خواهیم کرد یعنی تو این بنایی که تشکیل دادیم و درست کردیم و دنبالش بودیم و خواستیم از این اطلاقات استفاده کنیم دچار مشکل میشیم، وگرنه حالا ما با اصول عملیه میتوانیم مشکلاتمون رو حل بکنیم، مجرای براءت براءت یا مجرای احتیاط احتیاط، استثنا اگه حالت سابقه باشه و جریان داشته باشه و مقدماتش فراهم باشه از استثنا استفاده میکنیم. نه ما الان نمیخوایم سراغ اون بریم. خب این هم از این. پس بنابراین اطلاق مقامی دلیل خاص به ما گفته است که دیه در اشیاء معین، زکات در اشیاء معین. و چیزی رو هم عرض کنم به حضور شما که بعدش هم منحصرم نکرده با لفظ، پس غیر از این ندارد، غیر از این ندارد، غیر از این ندارد. از این طریق ما بتوانیم با اطلاق مقامی، از اسم اطلاق مقامی استفاده کنیم، بیاییم بگیم متولد از یکی از این انعام ثلاثه و غیر از اینها که اسم یکی از اینها رو نداشت، اون هم ندارد، غیر از این ندارد، چون اگر قرار بود اونها باشه میبایست میگفت و اشاره بهش میشد. این تمسک به اطلاق مقامی از این حیث. منتها این تمسک به اطلاق مقامی به لحاظ دلیل خاص، پرانتز باز کنم، در مقام اطلاق، در مقابل اطلاق مقامی از مجموع ادله که این رو بعد عرض خواهیم کرد، توضیح هم بعدن میدیم بیشتر برای تفکیک بین این دو مورد اطلاق. این تمسک به اطلاق مقامی هم مثل تمسک به اطلاق لفظی دچار اشکال هایی شده و مورد نقاش هایی قرار گرفته. چیه اون نقاش ها؟ میگن که همه اون وجوه اشکالات چهارگانه سابقی که ما بر اطلاق لفظی گرفتیم و البته پاسخ دادیم، همه اونها اینجا هم ممکنه بیاد. حالا اگر همش نیاد، لااقل بعضیش خواهد آمد. طبیعتا همش نمیاد، کسی شاید مدعی نباشه که همش میاد. مثلا اولین اشکالی که کردیم گفتیم لفظ فقط مصادیق خاص اون زمان رو که تصور میشد در بر میگیره و نسبت به مصادیق غیر متصور و غیر معقول معنا نداره شامل بشه. این اشکال در اطلاق مقامی نمیاد. چرا نمیاد؟ چون اون اشکال اول وابسته به لفظ و شمول لفظ بود، در حالی که ما در اطلاق مقامی گفتیم هیچ کاری با لفظ نداریم، سرکاری با لفظ نداریم، پس بنابراین اشکال اول مطرح نمیشه. این یکیش بیرون رفت. اون ستای دیگه، اشکال دیگری که اشکال دومی که ما اونجا کرده بودیم این بود که متکلم احراز نشده است که در مقام بیان است نسبت به مصادیق جدید. اینجا هم اینجا اشکال میاد یا نه؟ بله این اشکال میاد اینجا، چون ما در اطلاق مقامی هم نیاز به این داریم که در مقام بیان باشد و اطلاق مقامی هم به یک معنا نیاز به مقدمات حکمت دارد. مثلا شما در نظر بگیرید دارن تیمم ما یاد میدن، سوال کرده کسی یا خود امام علیه السلام داره تیمم رو توضیح میده. خب میبینیم به این که وقتی تیمم میکنه دست کشیدن به صورت داره، دست کشیدن به دستهای راست و چپ داره، دست کشیدن رو سر و پا نداره. اگر بود میگفت امام در مقام تبیین بود، این رو مطرح نکرد. این از این که مطرح نکرد، مثلا فرض کنیم که اطلاق گیری کنیم که پس علی حال مورد نیاز نیست، چه مصداقهای قدیم چه مصداقهای جدید، چه خاک قدیم باشد چه خاک جدید باشد که رو سنگ مرمر شما بخواهی چکار کنی؟ متهمم کنی. ممکنه کسی بگوید که اون وقت مثلا مصداق وجه الارض خاک بود، شن بود، معدنهای اینچنینی نبود یا مورد توجه نبود. اون وقت ممکنه بگیم که اگر نگفتن به سرت بکش، برای اینکه مثلا فرض شد خاک، شاید چه از کنم مثلا ممکنه کسی بزنش بیاد، مصداقهای اون وقت خاک بود و رمل بود و اینها، اگر نگفتن مسح کن روی سر، خب سر خاکی میشد، مشکل پیدا میکرد. میخواییم ببینیم که الان مصداقهای جدیدی که برای وجه الارض کشف شده بود، کشف شده، مثل سنگهای معدنی که تمیز، شفاف، شسته است، کثیف نیست، مبادا اینکه الان گفتن مثلا از اطلاق مقامی استفاده کردیم مسح سر لازم نیست، تو این مواسادیق جدید لازم باشد. شک میکنیم؟ بیاییم میگیم نه، اینها را هم در بر نمیگیره، چون اگه بود گفته میشد. پس اطلاق استفاده کنیم. این اصل استفاده اطلاق متکلم در مقام بیان هست و بنابراین اگه نگفت ازش استفاده میکنیم که مطلوبش نیست. خب اشکالی که اونجا مطرح بود چی بود؟ این بود که اصلا متکلم در مقام بیان، حتی در اطلاق لفظی هم میگفتیم متکلم در مقام بیان اون مصادیقی که به تصورش نمیاد نیست. یا ائمه ما سلام الله علیه مجمعین دعوشون و لیدنشون این نبود که به مصادیق جدید اشاره، مصادیق غریب و مستغرب اون زمان و جدید بعد اشاره بکنن. پس اطلاقاتشون هم به اون سمت نمیره. پس مقام بیان بودن احراز نمیشد. اونجا بود. اینجا هم همینه بگیم. که شارع مقدس اگر هم غرضی داشت مشخص بکند که خاک باید باشه رو معدن نمیشه، یا رو معدن اگر تمیز باشه باید میشه مسح کرد، روی سر هم باید مسح بکنه، اگر هم مد نظرش بود و تصور نبود، تعقل نمیشد، موجود نبود، لذا نبود، در مقام بیان بودنش احراز نمیشه. این اگه کسی بگه جواب همون جوابی که اونجا دادیم، همینجا جواب میدیم. ما در اونجا در تقریب دوم اشکال چی گفتیم؟ ها اونجا بیان شد که عرض کنم به حضور شما، گفتیم که بله شارع مقدس بناش این نبود که موضوعات غریب رو اشاره بکنه. اونجا ما جواب دادیم به این که در ذکر مصادیق شارع بناش این نبود که مصداقهای مشخصی رو بیان بکنه، اما اونجایی که میخواد از واژه اطلاقی استفاده کند و مطلق حکم رو بیان بکنه چه اشکال داره؟ جوری عبارت رو بیان بکنه که شامل مصادیق جدید بشه و خصوصا با اون پیشفرضی که شارع وظیفه دارد نسبت به بیان احکام رو هم بگوید نسبت به آیندگان، و ایشون این مسئولیت رو داره نسبت به بعدی ها هم اینها رو مطرح بکنه. خب این اونجا این تقریب سه چهار دو سه تا تقریب بود دیگه برای این مسئله. اینکه از یه جهت ممکنه در مقام بیان باشه و اون جهاد مصادیق اون روز بود، نسبت به مصادیق بعد وظیفه نداره چون در مقام بیان بودن از یه جهت احراز بشه برای مراتب بقیه کافی است. اونم جواب داده شد که این جهت مختلف نیست. یادتون هست دیگه لابد گفتیم به این که وقتی جهت متفاوت میشه، بله ما مبنای امام رو هم بگیریم و معتقد باشیم و ضرورتی ندارد از همه جهات متکلم در مقام بیان باشه، ما از یه جهت هم باشه برای خروج از لغویت کافی است. اینجا هم کسی بگوید که آقا در یک جهت، جهات دیگر نه، ولی جواب این بود که مصادیق جدید جهت متفاوت نیستند، مصداقهای جدیدند، جهت تفاوت پیدا نمی کنه. در رابطه با عدم امکان تقیید و عدم عرفیت که اون تقریب سومه در اطلاق لفظی بود، اینجا هم کسی اینجوری اشکال بکنه بگه که آقا اطلاق مقامی مال جاییست که امکان گفتن وجود داشته باشه، شارع مقدس غرض داشته باشه، امکان گفتن آنچه که در غرضش دخیل است رو داشته باشه و نگه، ولی امکان بیان این مصادیق جدید تلقیح مصنوعی بین گاو و اسب و اینها تصور نمیشد امکانش، یا حداقل اگرم تصور میشد امکان معقولیت داشت عرفی نبود، بنابراین از این جهت در مقام بیان نیست. این اشکالی بود که مطرح شد در اونجا و پاسخ هم داده شد که نه، شارع مقدس میتواند با بیانهایی مقصود خودش رو برسونه، مثلا بیاد بگه سیعتی زمانون که این چیزها رعایت نمیشه، به شکلهای دیگر تولد حاصل میشه. ائمه گاهی حرفایی میزدن که برای مردم عجیب بود، میگفتن در آینده این همچه اتفاق میفته، و اینجا میتونست بیاد بگه نه اونا مقصودم نیست، من اگه میگم زکات اونا مقصودم هست یا اونا مقصودم نیست، به این شکل میتونه اون رو جواب بده. بنابراین همون جواب هایی که اینجا در اون تمسک به اطلاق لفظی گفتیم، در تمسک به اطلاق مقامی هم میگیم. به نظر میرسه که اطلاق مقامی مشکلی برای در مقام بیان بودن نداره. ادامه برای بعد انشاءالله.